من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. یغم الکلام فی ما يحرم على الجنوب. مما يحرم على الجنوب مس كتابة القرآن، دل على ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. إلى هذا أن الجنوب محدث بالحدث الأكبر وغير متطهر ما لم يغتسل فيدخل في مدلول هذه الآية، ويشمله النهي عن المس، يعني مس الكتاب المجيد، يشمل مس أصل المصحف خطه يعني خطوط القرآن و كل كلمات من كلمات الآيات الشريفة ولو كلمة واحدة والجزء من الكلمة حتى. و أيضا دل على ذلك نصوص يأتي بيانها تفصيلا. ثم مما يحرم على الجنوب مس لفظ الجلاله، یعنی لفظ الله تعالی. و هذا هو المشهور بین الاصحاب، شهرت عظیمه، به حیث لم یعنی اختلاف فی ذلك بین القدماء. نسب المخالف فی الجواهر الى متأخر المتأخرین، و من هنا يمكن إحراز الاتفاق، يعني اتفاق قدماء على ذلك. ثم من حيث النصوص دل على منع مس الكتاب موثقة عمار به ظاهر سیغة النهی و قوله لا یمس الکتاب، لا یمس اسلام دا. لیکن صحیحت او معتبرت از الربی دلت على جواز المس. حملها السید الکوئی على مس جوان بل اسم، يعني المكتوب على الدرهم في هذه المعتبرة. قال عليه السلام لا بأس أن يمس الدرهم، وفيها اسم الله. حملها السيد الخوئي على أن موضع المس لعله يمكن حمله على أطراف اسم الله، يعني على جوان اسم الله على الدرهم. المواضع الخالية من نفس اسم الله على سطح الدرهم. لكن هذا الجمع لا شاهد له إطلاق اللفظ يشمل اسم الله، ومقتضى الصناعة حمل مواثرة عمار على الكراهة. فإذا كنا نحن وهاتين الروايتين مقتضى الصناعة حمد النهی على الكراهة و الالتزام بكراهة مس اسم الله، ولكن لم يكن هذا مورد اتفاق قدماء الاصحاب. و مع قطع النظر عن هاتين الروايتين اتفاق الاصحاب حجة اجماع و يجب الفتوى بالاجماع، كاشف تعبدي عن رأي المعصوم. ولكن لما ولدت هذه المسألة تشبيه غير صالح للإفتاء به، لأنه فاضل عن كشف رأي المعصوم تعبدا. من أجل ذلك لا مناص من الاحتياط، يعني الإجماع بعد ما سبق عن الملكية والأمرية بكونه مدركيا يسلب للاحتياط الوجوبي، للدليلية على الاحتياط الوجوبي، لأن اتفاق الأصحاب لا يجوز مخالفته ببينه، فيكون هذه المسألة مما يعتاد وجوبا. فتحسب أنه لا يمكن الفتوى لحرمة مس الجنوب اسم الله تعالى، لا، بل إنما ينبغي أن يعتاد وجوبا، وذلك لعدم نس، يعني لعدم تمامية دلالة النصوص على الحرمة، فإنما الموجود اتفاق قدماء الأصحاب، هذا الاتفاق لا يكون واجدا لملاك وجهية الإجماع، فغاية ما يقتضيه وجوب الاحتياط، كما عملوا في البصائر، نقل أحد المحامل في الجمع بين نصوص المقام على الاحتياط. ثم يقول كلام في مس سائر اسماء الله. الحق ان سائر اسماء الله ملحقه به اسم الجلال، فذلك لان متعلق النهي والمعقد الاجماع انما هو اسم الله، لم يرد لفظ الجلال لا في الروايه ولا في معقد الاجماع، انما الموجود في معقد الاجماع كلمات الأصحاب والرواية النامية اسم الله، تعبير اسم الله لم يرد تعبير لفظ الجلالة. لو كان الوارد لفظ الجلالة لا يمكنه، لم يمكن لنا أن نفتي بإلحاق سائر أسماء الله بلفظ الجلالة، ولكن الوارد في النصوص تعبير اسم الله، من أجل ذلك لا مناص من إلحاق سائر أسماء الله على نفس الجلاله، لأن مثل الرحمن قل ادعوا الله على الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. هذه الآية تدل بالصراحة على أن الرحمن من أسماء الله، والرواية دلت على النهي عن مس اسم الله، فالآية دلت على أن الرحمن من اسم الله، فلا إشكال في دلالة آية على دخول الرحمن مثل لفظ الرحمن في نطاق النهي، ولا خصوصية بين الرحمن وبين سائر الأسماء. في آخر سورة الحشر ورد عدة أسامي لله تعالى، من أجل ذلك كل ما يسبق عليه اسم الله، يعني أطلق عليه اسم الله في آيات الشريفة وفي النصوص المعتبرة يدخل في نطاق هذا النهي. ثم يقع الكلام في مس أسماء الأئمة والأنبياء عليهم السلام. هذه المسألة لا لن يدل عليه النص، لم يرد رواية تدل على النهي عن مس اسم الأنبياء والأئمة، وإنما موجود الشهرة العظيمة بل قليل الإجماع، وهذه الشهرة لا توجد أكثر من الاحتياط الوجوبي. من أجل ذلك ينبغي أن يفتات وجوبا، يعني بالتالي بمس أسماء الأئمة والأنبياء. أما مس اسم الأئمة والأنبياء بغير وضوء لم يدل عليه دليل أصلا، إلا أن يكون من باب الأهانة، و عرفاً لا یسبق عنوان الاهانه من کان علی غیر وضوء مس علی اسم ائمه علیهم السلام و الانبیاء لا یکون عرفاً لان الاهانه عنوان عرفی محض الملجا المحکم فی صدقه انما هو العرف و العرف لا یقول بأی وجه ان هذا اهانه لا نعم اذا صدر عنوان الاهانه يحرم مس اسم الانبیاء و الائمه امانتا سواء كان شخص متبرعا على وضوء ام لم يكن. تفسیر این که در این مسئله‌ای که از این به بعد وارد میشیم راجع به اون چراست که بر جنوب حرام هست، خب یکی از اونها این مس کتابات قرآن هست، یکی از اونها مس اسم الله هست، یکی از اینها مس اسم الائمه و الانبیاء هست. حالا کلام اول در مس کتابات قرآن، کتابات قرآن یک کلمه ی از قرآن را هم شامل میشه، یک آیه را هم شامل میشه. فرقی نیست بین این که حالا به خود دست و خود صفحه بذارم یا یک قسمتی جز کوچیکی از این انگشت به یک شطر از کلمه قرآن بخوره، این فرقی نیست، چون بالاخره اینا صدق مست کتابت قرآن چی آقا می کنه. و بلکه حتی خود قرآن رو، یعنی داخل قرآن رو که بگیم ما اون بسم الله الرحمن الرحیم اول رو ما چون اجماع فقه هاست که این جزء فقهای شیعه که هر بسم الله جزء آیه هست، این اجماع رو شیخ طبرسی در همون اول مجمع البیان در سوره هم تصریح کرد و بقیه هم قبول دارن، هیچ کس از فقهای شیعه هم اختلافی نقل نشده، اگر شاید بعضی از متأخرین یا معاصرین بنابراین که آیه باشه خب جزء قرآن است معلوم، حتی اگر کسی قائل بشه که جزء قرآن نیست، جزء آیه نیست، جزء آیه نیست، جزء قرآن قطعا هست. فلذا در این آیه شریفه لا یمسه دارد، یعنی مصحف رو، قرآن رو، کتاب رو، این صدق قرآن میکنه، ولی اینکه حالا آیه نباشه. نه، قرآن بهش صدق نمیکنه. قرآنی که در این آیه شریف مقصود هست و در کلمات روایات مقصود هست، خود آیه مقصود هست، اون قرطاس هست، کاغذ. درسته که قرآن میگن ورق المصحف مثلا، لیکن نه، قرآن هم در خود آیات شریفه یا قرآن مجید و هم در خود کلمات این فقره و متیسر من القرآن، اصلا درس قرآن یعنی آیات شریفه قرآن،
هم در عبد ذاتی خود هم اوراق قرآن هم یسته هم در قرآن
در جایی که ما علم داریم مقصود از درس قرآن آیات قرآن هست، علم داریم مقصود روایات رو دیگه حالا تسامحاً و تجوزاً، چون در اطلاقاتی که در روایات مختلف و آیات مختلف اسناد داده شده به لفظ قرآن، همه جا مقصود خود آیات قرآن هست.
شما الان به صورت حضرتان دارید مقصود کنید که
نه دیگه، مقصود که کش بدید، مقصود علم به مراد هست، ما مراد امام علیه السلام رو، مراد خود قرآن رو از لفظ قرآن می دانیم که این به اصطلاح بفرمایید که این کاغذ نیست.
اگه مراد جدی رو می دانیم که باید قرینه داشته باشید امام کنید.
بله، قرائن دیگه، قرائن بدون قرینه نیست که، این جزاف نیست. در آیات و روایات مختلفی که اموری رو به قرآن نسبت داده شده از اسناد داده، همه اینجا دلالت سیاقی قطعیه دارد و مقصود قطعاً خود اون خطوط و آیات قرآن هست. نه این که خودمون ورر خالی باشد، فقط اون نیست. ولذا هستی که داخل قرآن اگر به صفحه خالی مادامی که دست خود اون آیات نخورد اصلا صدق مسئول قرآن نمی کنه، کتاب نمی کنه، کتاب به اون می گرد. کما اینکه استدلال به کتاب و سنت و اجماع میگید، کتاب مقصود خود آیات قرآن هست. اتفاق فرمودید
مسئول
نداره اصلا. کتابی که ما در آیات قرآن داریم موارد متعدده، یکی دو تا ده تا نیست. در همه جا لفظ کتاب هم در خود آیات و هم در روایات مقصود آیات قرآن هست.
شما که مقصود مست نسبت بدید، باید آیه یا روایت بیارید که دلالت بکنه خود
بگید. چون بعضی امور باید به مراجعات و به اصطلاح استقراء زیاد به اصطلاح بند میشه که یک مورد دو مورد نیست. کافی است کسی براش ثابت شده باشد که در ده‌ها آیات و روایات همه جا چیزی رو که به کتاب اسناد داده میشد مقصود خود آیات.
17 تا روایت داریم در بحث مس و یه آیه قرآن هم داریم در مورد مس. قرینه مس کل قرآن شامل میشه. شما خود در جای دیگه استدلال کنید که چون قرآن
بله وقتی که مقصودی از خود کتاب رو ما در جایی که فهمیدیم که کتاب خصوص آیات هست، این مس و ممسوس را می فهمیم مقصود از کتابی که گفت مس و کتاب همون مقصودی است که در جای دیگه گفتیم دیگه. بله وقتی که ما در جای دیگه لفظ کتاب رو مقصود رو فهمیدیم که مقصود چی هست، خب همون مقصودی که از لفظ کتاب در سایر آیات و روایات در جای دیگه هست غیر از اون اینجا نمیتونه مقصود باشه.
چرا به قرینه مس میتونه
غیر از اون؟ نه مس که قرینه نمیشه که،
چون مس یه چیز خارجیه.
نه کتاب مکتوب هست، خود لفظ کتاب یعنی مکتوب. مکتوب عبارت هست از اون خود آیه و این صفحه خالی مکتوب نیست که.
این مکتوب
کافیه. نه دیگه حالا بیشتر بعدن انشاءالله اگر توضیح بیشتر باشه در کانیت جلسه خدمت شما هستیم. ولی این دلیل قطعی است که کتاب وقتی گفته میشه کتاب مجید مقصود اون مکتوب قرآن هست، یعنی آیات مکتوبه هست، اون کتاب مجید هست. در تمام آیات و روایات هم که اسنادهای مختلفی داده میشه، چه در باب طهارت، چه در باب سلام، چه در سایر ابواب، مقصود خود آیات.
شک میکنه قادس حقا هم میاد دیگه، هم لفظ
نوبت به شک نمیرسه اصلا. این علم قطعی است، ظهوره. بله چی فرمودی؟
نقطه ها و حرکات چه رو سر تشکیل میزنن اینا که اون زمان مرسوم نبوده.
بله آنچه که عرفاً او رو داخل در اطلاق عنوان آیه بشه، یعنی آنچه که داخل در عنوان آیه بشه، یعنی وقتی که آیه میگن خود اون مکتوب و اون حرکات و سکنات هم که به اصطلاح باش هست اینا رو جز آیه بدونن.
مثلا مورد نبوده زمان قرآن نازل شده لایه مسئله و لایه متحرم مثلا حرکت و نقطه نبوده که بخواد شامل بشه.
باز فرد هست. ما میخواه بگیم که این عنوان آیه ممکن است که یک زبان انگلیسی باشه که اصلا نبوده در موقع، ممکن یک زبان دیگری باشه که نبوده، فرقی ندارد به هر زبانی باشد آیه. لذا اون موقع بودن این لفظ هیچ ملاک نیست، ملاک صدق عنوان آیه هست. بر کتاب خالی و صفحه خالی عنوان آیه صادق چی آقا؟ نیست. اما بر اون مکتوب و نوشته عنوان آیه چی است آقا؟ صادق. ملاک صدق عنوان چی است آقا؟ آیه قرآن هست. آیه آیه این عنوان ملاک، این عنوان خودش عرفی البته بله تبادی که نیست، ولی اون صفحه خالی رو آیه چی آقا؟ محدود از کتاب آیه هست. آیه هم یک عنوان عرفی است. اون ملاکه
آیه حقیقت
آیه مکتوب دیگه آیه که میگه همه
هیچ کس نمیگه شکر و سپاس مخصوص خداوند متعال است، این آیه قرآنه. الحمدلله رب العالمین آیه قرآنه، شکر و سپاس مخصوص خداوند متعال است، این آیه قرآن نیست، ترجمه آیه.
ترجمه بله ترجمه هست،
لغات و حرکت هم نبوده.
نه دیگه با همون اعراب رو ترجمه نیست که، مگر برای اون اعرابی که در این قرآن هست صرف ترجمه میکنه، ترجمه نیست که، این جزء آیات آیه هست. یعنی آیه ای که گفته میشه خود اون اصل ماده به اصطلاح خطوط و اعراب کلن اینها حروفاً داخل عنوان آیه میشه.
در این زمان نازل شد سکور و حرفها در زمان نزول جزء آیه نبود، اونچه که آیه بوده خود کلمات
بوده. خب این عنوان آیه وقتی که ملاک شد صدق عرفی آیه ملاکه. حالا این صدق عرفی آیه اختصاص ندارد به صدق عرفی زمان وحی که آیه هست دیگه. آیه در اون زمان عرض کردن به یک خط کوفی نوشته میشد، مگر الان فقط خط کوفی آیه هست؟ اگر اینجور باشد فقط باید همون خط کوفی که در اون زمان بوده آیه باشه دیگه، خط عربی که الان وجود داره که اون موقع وجود نداشت اصلا. که
شد بالاخره این آیه مایه تلفظ بوده یا نه؟
بله معلومات مایه تلفظ بود، اونجوری که همون مایه تلفظی که مکتوب میشد اون نهاد بهش مقصوده
ایران تلفظ میشد دیگه.
بله
پس اون ایران اون زمان منقوش نبود، حالا منقوش
شد نداره. میخوام بگیم که اون مکتوب زمان وحی ملاک نیست، اتفاق فرمودی اون موقع خط میخی بود. الان که اصلا
تایید فرمایش شما
بله بله، حالا اون تایید جای خودش، لکن کلام است که مکتوب زمان خود وحی موضوعیت چی آقا؟
بله بحث اعراب
نداره. بله اعراب هم به قول جناب عالی که بالاخره گفته میشه با خود اون تلفظش حرکاتش گفته میشه آیه دیگه، ولی همین کلمات رو شما بگیری طور دیگری بخونی که اصلا هیچ افاده اون معنای آیه را نکند، وارونه معنا بده مثلا، خب این از اون آیه خارج میشه. اتفاق فرمودی
ترجمه ما خیلی پس خواهد
زفت میشه. نه ترجمه نه دیگه، آیه دیگه. پس بنابراین مکتوب زمان خود وحی ملاک نیست. ملاک در هر زمانی تا قیام قیامت ممکنه بعدا هم خط تغییر بکنه. حالا توجه فرمودی مثلا الان ممکن است که همین آیه رو در غیر عرب به یک خط دیگری بنویسه، اونم آیه هست، ترجمه نیست، آیه هست. ترجمه
فارسی هم که بنویسه بله. آیه رو میتونه ترجمه میکنه فارسی رو کتابت
میکنه. نه ترجمه با خود آیه فهم
داره. چینی هم که بخواد بنویسه باید اول آیه رو بفهمه بعد بیا ترجمه میکنه به چینی بنویسه.
الا اینکه بگیم که در خود آیه عربیت عکس شده، خب اون حرف دیگریه. اگر ما عرض کردیم که عربیت چون برای نا انزل نا قرآن عربیت عربیت عرض شده اون حرف درستیه بعد. اما بعد از این که حالا عربیت رو قبول کردی خط خاصی ملاک کی آقا؟ نی
سرس باشه
بله خط کوفی باشه میخی باشه خط دیگه باشه خط علاق اونچرا که عربیت به صادق باشه این کافیه. بله هم این است که عربیت دقیق هست چون خود آیه شریفه رسول الله آموزن نا قرآن عربی یا بله بله در هر زمانی فهم نداره. این از عناوین اصلیست که زمان خاصی ملاک نیست.
اجماع متن تبرسی تشکیلیه
بله اجماع بعد چون تعبدیه دیگه احکام میدارد. حالا چون این که آیا این جزء آیه هست که اون احکام فقهی برش مترتب بشه گفتن هر چی که متضمن حکم فقهی شرعی بشه این همون ملاک اجماع تعبدی رو داره دیگه. این هم اجماع برای یک امری است که خود اون موضوع حکم شرعی است، مثل حرمت مس جنوب و کذا و کذا اینا. بله اون واجد اجماع تعبدی هست. بله
روایات که در مورد آیه بسم الله هست دیگه اجماع تبرسی دیگه خصوصیت داره. اون روایت خود مراجعه میکنه مشخص میشه.
روایتی ما نداریم که دلالت داشته باشه که اون روایت بگه که بسم الله جز آیه هست. بله ما نداریم، فقط اجماع هست. عرض بکنم خدمت شما که این از آیه روایتی که در اینجا دلالت دارم، یکی موثقه ابی بصیر هست و یکی هم بفرمایید که بله معتبره عبدالحمید. در این دو روایت در باب 12 از ابواب وضوء هست. این اولیش اینه، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حسین بن طلال عن ابی بصیر. این روایت رو که هست ما اینجا نوشته بودیم در این جزبه مبصره ابی بصیر، حالا اضافه کردیم مبصرته او صحیحته. چرا؟ به لحاظ این که مبصره ای که تعبیر کردیم به لحاظ حسین ابن مختار بوده که گفته شده شیخ گفته شون واقفی، ولی قبل از شیخ طوسی شیخ مفید گفته که ایشون از خصیصین اصحاب امام علیه السلام بوده، یعنی حرفش کسریه که ایشون شیعی بود و از خصیصین اصحاب بوده. بنابراین از جهت این که ما بخواییم که حرف شیخ طوسی رو ما بهش ترکیب اصلا کنیم این میشه مقصده، اما این که حرف شیخ مفید رو بخواییم بیدیم این میشه صحیحه. در آخر این روایت یدور رو علا قول شیخ مفید و علا قول شیخ طوسی بین صحیحت و سیا موثقه. بقیه روات این روایت همه از ثقات مسلم شیعه هستند. نه دیگه، فتحی و واقفی و کذا و کذا رو مسئله تعبیر میکنم، خیلی از فتحی ها هستن، یعنی جای اختلاف نیست. اب نداره اصحاب اون شکل مفید رو میخواد بگیر. بله حالا چون همین تعبیر اصحاب ندارد، این اصحاب فلان دارد، ایشون از خصیصین هستن، دارد تعبیری دارد که از اجلا از خصیصین امام موسی کاظم علیه السلام بوده، اینجور دارد. بعد در رسائل هم نگاه بکنید ایشون رو هم تعبیر یعنی از اصحاب ائمه ظهور دارد کلام صاحب رسائل، در این که ایشون از اصحاب شیعه ائمه بوده به استناد همون حرف شیخ مفید. سیاق کلام شیخ مفید فقط ندارد از اصحاب بوده، تعابیری در کلام شیخ مفید است که من نگاه میکردم او که انس از ظهور بیدی که نظر شیخ مفید است که ایشون اصلا شیعه بود، از شیعه های مهم هم بوده. خب وقت اثبات نشده به خاطر اینکه علامه مثلا علامه هلی متعرض بساقت ایشون شده با گفته سقطون، اما هیچ اشاره به وقت ایشون نکرده. مسایر مشایخ بزرگ که تعبیر سقه کردن از ایشون هیچ کس تعبیر به وقت ایشون نکرده، فقط تعبیر وقت در کلام یه نفر اومده.
شیعه که میگم حتما دوازده
امامی اب نداره، تکرار نکنی. بله اگر چنانچه ایشون واقفی بود در کلام شیخ طوسی اشاره به واقفی بودن او چی آقا می شده، ایسو این که غیر شیخ طوسی اشاره به واقفی بودنشون نکرده از این جهت واقفی بودن ایشون چی میشه آقا مشکوک میشه، کما اینکه در موارد دیگری که شیخ طوسی تعبیر به واقفی کرده دیگران هم واقفی بودن شخص رو اس بردن گفتن این من البعیده جدن بهی که این شخص واقفی باشد و کلام شیخ طوسی غیر شیخ طوسی هیچ کس اشاره متعرض حالش شدن صدر رو گفتن از خصیصین اصابان گفتن اما واقفی بودن رو غیر شیخ طوسی اشاره چی آقا نکرده، این هست که موجب شک میشه. پس یدورو این روایت بین صحیحته از جهت هست صحیحه، از این جهت که ما نمیتونیم ما اطمینان پیدا بکنیم که حرف شیخ طوسی درسته و الا دیگران با اینکه متعرض حالش شدن توصیفش کردن باز واقعی بودن رو اشاره که آقا بکنن نکردن. لذا با اینکه عادتشون بوده در جای دیگه اشاره میکنن، لذا مشکوک میشه. خب این روایتیه کرد کردیم نه دیگه جزم نمیتونه
بکنه
اب نداره، چون شیخ طوسی شهادت داد لعله اطلع على شيء لم يطلع عليه غيره من الاصحاب. التفات فرمودی
این باشه که از باب خبر واحده و ما اگه زنده بشه
نه کافیه ثبوت هم که ضرر نمیزنه، چه سیه باشه چه مبسطه باشه کجت دیگه فرقی نداره ثمری نداره، اما دلالتش رو اجازه بدید که حرف بکنم این است که دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام امن قرأ فی المصحف و علا غیر قدومه. خب این تا اینجا که گیری ندارم غلط قرائت کرد قرآن جلوز دست نمیدن داری میخونم خوندنش که هیچ از اشکال نکرد. حالا منتاش شاهد سر اینه قال علیه السلام لا بأسه ولا یمس الکتاب، کتاب مجید رو مس نکنه. این دلالتش روشن هست. و اما روایت دیگری هم که دلالت دارد باز اون هم روایت معتبره بله عبدالحمید هست. ما معتبره عبدالحمید به لحاظ این که این روایت هم باز هم چیز هست، یعنی به برمایی که تعبیر به مفسده شده به خاطر اینکه در اون اولش علی ابن حسن فضال داده شده شیخ به اسنادی ان علی ابن حسن فضال توجه فرمودید. خب حالا اگر سند شیخ طوسی به علی ابن فضال درست باشه میشه معتبر مفسده و الا میشه ضعیفه. آیا خوبی اشکال میکنه کنن روایاتی رو که شیخ طوسی از علی ابن حسن فضال نقل میکند میگه که سندش به شیخ به علی ابن فضال درست نیست. در کل معجم معجم رجال اول تا آخر ایشون این نکته رو در ده ها مورد میگه. هر جایی که به اصطلاح اسمی از علی ابن حسن فضال برده میشه و شیخ طوسی ایشون میگه سند شیخ در کتاب فقهی هم گفته منتهی مراتب در کتاب صوم یک نکته ای دارد و اون این است که ما در کتاب صوم به مناسبه آوردیم این کلام ایشون رو که این به طریق قاعده تبدیل سند درست میشه. کلن روایات شیخ طوسی به ابن فضال به خاطر این که ابن حمدون و شیخ استاد ایشون بوده و نجاشی همون کتاب ابن فضالی که شیخ طوسی سند داده همون کتاب ابن فضال رو نجاشی به سند صحیح از شیخ نقل کرده از شیخ طوسی و در حالی که استادشون یک نفر بوده یعنی حمدون بوده. معذرت میخوام از شما ابن عبدون بوده استاد هر دو یک بزرگوار بوده. خب معلومه اون آقا دو تا سند داشته، یه سند رو استدلال شیخ نجاشی نقل میکند یه سند رو که نقل میکنه شیخ طوسی. خب حالا سند شیخ طوسی ضعیف باشد قوت سند نجاشی کافی است برای این قضیه. التفات فرمودی بذار چون همون یک کتاب هست یک نسخه هست نقل کرده ابن عبدالمصی اینها معلوم میشه دو سند داشته. به قاعده تبدیل سند کلن روایاتی رو که شیخ طوسی از ابن فضال نقل میکند میشه صحیحه میشه. چرا؟ که ما علم داریم که اون چرا بیشون از ابن فضال نقل میکند همون سندی که نجاشی دارد سند اینم هست، دوتا دیگه نیم و یک کتاب از یک استاد به اینا القا شد. این به قاعده تبدیل سند این روایت صحیحه میشه. بقیه روایات این سند هم از سها هستن یعنی سقاط هستن. چه فرمودی؟ بله نه عرض کردم این ممکنه که عرف عام الان ما بهش کتاب بگن و همه بگن کتاب، ولی در آیات، خود آیات قرآن. و در روایات وقتی که اسم کتاب مجید برده میشد به مناسبات مختلف و اسناد داده میشد، استدلال میشد، همه جا مقصود از کتاب همون مکتوب قرآن هست، آیات قرآن. خب ظهور همون روایات دیگه کافیه. ظهور کلیه این روایات که ما از سیاق این روایات فهمیدیم که ظهور دارن در این که مقصود از کتاب و مکتوب هست و آیاته، همون دلیل میشه که اینجا هم همون مقصوده، یه تافته جدا بافته ای نیست، فقط متعلقه جوز شده که مثل کتاب میگه. بله، هم کتاب معبود در سایه روایات میشه.
مثل تحارت کتاب
لذا
اگر نجس میشه، حتی جلدش هم نجس میشه، میگن
که نه اون ممکنه احترامی
بینن کتابه.
بله،
چون میگن اون چون کتاب هر جور برمی خودشه، اون که میگه کل ما خالف کتاب از رو علی الجدار فقط آیه رو
از این فتوا که میگید، فتوا که اینجور نیست.
بله، مستنبی جلد قرآن هم نجس بشه
واجبه. نه جنوب رو میگیم نصب کنه که نه بود دیگه، اون بخاطر اهانته. دقت کنید اون حرف دیگه. بله، بله دیگه، بله اون اول هم عرض کردم دیگه، یعنی اراده مکتوب شده، اگر میگیریم کار درست نمی کنن. کلام این است بعد این حالا در لغات اومده، ولی این اثبات نمی کنه مطلبی رو. اونی که در اینجا به درد ما می خورد یک چیز است، فقط اون یک چیز این است که ما استظهار می کنیم از تمام روایات و آیاتی که لفظ کتاب اومده به دلالت سیاقیه اونها که اونجا مقصود از کتاب همون آیه قرآن هست، مکتوبه. وقتی که اونجا اعتراض کردیم این همه میشه. بله، خب از این بعد دارم عرض میکنم که در وسط کلام اتفاق میمونه تمام بشه که مطلب مثلا آقایون زیرشون حواظشون پرد نشه. بعد از این که کلام تمام شد انشاءالله اشکال بشه، اشکالات هم بسیار لازم هست. اصلا جلسه ای که بلا بدون اشکال باشد، کسی اشکال نکنه، مرده هست، لازم هست. لیکن تا حدی که ربطه کلام از دست نرد و حواس بزرگواران که هستن به اصل مطلب پرت نشد، به اندازه همون اقتضای خود این مجلس. بیش از اون انشاءالله بنده که در خدمت شما هستم و تا آخر بیان می‌کنم. خب مونده وقت هنون دیگه 5-6 دقیقه مونده. بله، اجازه بدید عرض بکنم که این روایت اول هست. روایت دوم که داشتیم می‌خوندیم الان که سندش گفتیم درست، سندش صحیحه الان بحث کردیم، متنش اینه: ان ابی الحسن علیه السلام قال المصحف لا تمسه، تمسه یعنی مخاطب امام علیه السلام به شخص میگه تو مس نکن، لا تمسه ای شخص، ای رابی، که اون عبدالحمید باشه، ابراهیم بن عبدالحمید ثقه هست، وساقتش از روایت است که خود امام علیه السلام به وساقتش چیز کرده، تصریح کرده ثقتون. بله، برد لا تماس رو با غیر تو بره، مصحف رو مست نکن بر غیر تو، ولا جنوبن، ولا تماس رو خطهو. اینجا از این خطهو معلوم میشد که مقصود از این که میگرد مصحف رو مست نکن در عبارت اول ما بینشون میگرد اینجا، چون خطهو درد دیگه، ولا تماس خطهو، خطش رو مست نکن. خب این البته قرینه است در قرآن. بعد از اینکه فرمود که لا تمسه ولا تمسه جنوبن، مصحف را لا تمس المصحف جنوبن، دارد ولا تمس خطه، معلوم میشه که اون اولی فقط خط نبود و الا خب تکرار لازم میاد. این روایت به خصوص این دلالت رو دارد که مقصود همون بین دفعتین رو دلالت دارد. بله، ولا تعلقهو، تعلقهو یعنی مثلا نگیر کتاب رو اینطوری، که اگر بگیری بالاخره این دست باید به خود مصحف بخوره دیگه، عادتا اینطوری میخوره. یا اینکه بله آوزون با دست میشه اینجا با آوزون بشه دیگه
نه
کنده
میشه
بله اعمه میخواد بگی بله یا تعلقه ها یعنی که اعمه، چون خود نفس این تعلیق مثلا این رو آبزون کردن به یک چیزی بی احترامی میشه دیگه، باید آبزونش نکرد. درسته همینجوره، حالا یا با دست باشه آبزون کردن یا با وسیله دیگری باشه. درسته این الان کاری به کنه جنوب نداره، اما چون جنوبن گفته این ظهور در همون معنای اولی که بنده عرض کردن باید داشته باشه و الا جنوبن این مطلبیت که آقا نداره. بخواهیم یه سیاه این تعلیق خود جنوب مقصوده. اگر ما بخوام بگیم که مطلق تعلیقه، خب فرق این جنوب و غیر جنوب ندارد، غیر جنوب هم این رو معلق بکنه به یک جایی که بی احترامی بشه، این بی احترامی به قرآن جایز نیست. حالا چرا حضرت جنوب خطاب کرده؟ بس معلومه که مقصود همون جنوب است که یه موقع دست روش میذاری خراجه فرمونی دست میکنی، یه موقع همین جنوب بخواد این رو برداره. بله اینجوری بخواد بگر چه به این نب مست باشه چه به اون نب باشه، هر چون جنوب هستی این کار رو چی آقا نکن. بله حالی در لغت به این معناست، اگر این نبود جنوب فی نفسه این با تعلقه هم معنایی که در ذهنشون اومده داشت، ولی چون نفس جنوب را آورده این ظهور در این دارد. انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.